اجازه بدهید من قبل از اینکه این فایل رو پخش کنم، برای اینکه شما توجه داشته باشید که با چه عنایتی به این گوش بدید و به کدام نکته هاش دقت بکنید، یه مقدمه چند خطی عرض بکنم، بعد این رو پخش کنیم با هم دیگه تحلیل کنیم. خیلی ساده، خیلی ساده. سوال اینه که آیا اگر شیعیان علی بن ابی طالب میگن یا صاحب الزمان ادرکی، میگن یا امام رضا عنایت کن، میگن یا ابوالفضل عباس فلان حاجتو داری، نام اهل بیت السلام میگن، یا از اونها کمک میخواهند، این خطاست یا نه؟ ما در پاسخ میگوییم دعا یعنی خواندن. من میگم آیون این دعاست، در زبان عرب این دعاست. خانم ها، هر خواندنی توش حاجت طلبیدن نیست. البته ما معمولا خواندن هامون همراه با طلبیدن حاجت. نکته دوم این که برخی از حاجت ها دور از دست رسن، اما خیلی هاش عادی و طبیعیه، دم دست. ببخشید میشه نمک و لطف کنی، میشه این ظرف رو بذاریم اون بر نهاجت. همچی وقتی میگیم حاجت خواستن، منظور نیست که حتما یه مرده ای رو زنده بکنیم. ببخشید برخی از حاجت ها نکته سوم، برخی از حاجت ها برآورده شدنش نیاز به اسباب و عللی از طرق ماورایی داره. یعنی گاهی خودمونم متوجهیم دیگه این بیماری کار دست دکترا نیست، یه عنایت دیگری میخواد. این شکافته شدن کوه و از اون شتر بیرون آمدن دیگه یه حاجت دم دستی نیست که اگه میشه مثلا نارنگی رو از درخت برام بکنی. شکاف کوهه، اتفاق ویژه است. ما چند نوع حاجت خواهی داریم. اگر این چند نوع حاجت خواهی را شما خوب متوجه بشید، به عنوان تکلیف سوم یک بار به جایی که برای کسی بگید، یه بار اینو برای خودتون توضیح بدید. به عنوان تکلیف چهارم، همسر بزرگوار، برادر عزیز، خواهر گرامی، پدر بزرگوارتون رو بشونید، بگید ببخشید آقا جون، خواهر جون، برادر جون، من یه بحثی میخوام برای شما بگم. اینو شما یه دقتی بکنید، این توش میتونه از من یه ایرادی بگیرید. یه بارم اینو به عنوان تکلیف چهار رو انجام بدین، بحث برای شما کاملا روشن میشود و انشاءالله وقتی میخواید متوسل بشوید و به دستور خدای متعال مراجعه کنید به اولیاء الهی که وابتغوا الیه الوسیله، این شبهات ذهن شما رو درگیر نمیکنه. حتی شما برای بچه های حدود پایان دبستان و اول راهنمایی هم به نظر میرسه اگر همین جوری که من عرض میکنم توضیح بدین، امر کاملا روشن. حالا اینکه امر به این روشنی را یه عده‌ای متوجه نشن دیگه او خودشون میدونن، ما مزاحم برنامه نادونیشون نمیشه. انواع حاجت خواهی چجوریه؟ نوع یک، گاهی ما از خدای متعال به صورت عادی حاجت میخوایم. مثلا خدایا ما رو بیامرز، خدایا زیارت امام حسین قسمت، خدایا این اذیتای مثلا همسایه هامون رو از ما دور کن. حاجت عادی از خدا میخوایم. این گونه روشن عقلا و شرعا هیچ طوری نیست. دومین نوع این است که ما گاهی خدا را به اسماش قسم میدهیم و از او چیزی میخواد. خدا را تو را به نام کریم است، تو را به نام رحیم است، تو را به نام قدوس است، تو را به حق اون نامی که در عالم چنین کرد، دعای سماعت، تو را به حق اون نامی که در عالم چنین کرد، دعای شریف مشروع. خدا را به حق اسماش قسم. اینم نوع دوم حاجت خواهی از خدا. نوع سوم، ما گاهی خدا را به آنچه نزدش مقرب است و ارزش دارد قسم می دهیم. خدا را به قرآن قسم می دهیم، خدا را به کعبه قسم می دهیم. خود اهل سنت نرم می کنند، میگن ابن عباس بعد از شهادت پیغمبر اومدن گفتن خوشحالی شده. ابن عباس دست به دعا برداشت گفت خدایا به حق پیغمبر و آلش یه خوشحالی را ما برطرف کن. خودشون نمون، خدا را به مقربان درگاهش قسم میده. خود اهل سنت دعاهایی رو نقل کردن که پیامبر خدا را به حق مقربان و اون چیزهایی که نزدش مقرب است خوانده است. البته تو پرانتز بگیم وهابی های عربستان سر اینجا مسئله پیدا میکنن با ما، ولی تو کتاب خودشون هم هست. نوع دیگه درخواست از غیر خدا که به درگاه خدا واسطه بشه. ما به شما میگیم امشب ما هم دعا کنیم، درخواست از غیر خداست برای این که به درگاه خدا بخواند. شد نوع چندم. نوع پنجم، خواستن از غیر خدا با اعتقاد به این که این فرد چیزی از پیش خودش نداره، هرچی داره خدا بهش داده. نوع ششم، درخواست از غیر خدا با اعتقاد به این که او هرچی میخواهد عنایت کنه عنایت خودشه، ربطی به خدا نداره، اگرم خدا بخواد جلوشو بگیره نمیتونه، اصلا چون خدا زورش نمیرسیده من اومدم سراغ این. این نوع ششم. فایل رو گوش بدیم با هم توضیحش رو عرض
بدیم. آیا دعا به درگاه خدا مهمه؟ یعنی همین که ازش بخواد کوچک و بزرگ مهمه؟ سوره الفرقان سوره 25 آیه 77 فرمایش میکند قل ما یعبؤ بكم ربی ولولا دعاؤكم اگر دعایش بگو، یعنی حضرت محمد به ما فرمایش میکند خداوند به شما اعتنا نمیکرد، ما یعبؤ بكم بهتون اعتنا نمیکرد اگر دعاتون نبود، خواندنتون نبود، دعا نمیکردید به درگاه او تعالی. خداوند عطایا و هدایای عظیم داره برای ما، میخواد بریم ازش بخوایم بگیریم که شکرگزارش باشیم، بهش مقرب بشیم، به الهی که احتیاجی نداره به دعای، اصولا احتیاج به هیچ نداره، مطلق این نیازی مطلقه و غیر او همه سراپا احتیاجی، روح و روح القدس و پیامبران و انبیا و مرسلین و شیطان و اسمشون با هم نباشه، بالا پایین هر مخلوقی، جاندار و بی جان. سوره مبارکه الانعام آیه 63-64 فرمایش میکند بگو چه کسی شما را از ظلمتهای بر و بحر، خشکی و دریا نجات میده، یعنی از مشکلات زندگی. مشکل برای یک دانش آموز عزیز 7-9 ساله این است که دوچرخه بخره. مشکل برای شما یه چیز دیگه است، برای دیگران چیزهای دیگه است. چه کسی نجاتتون میده از مشکلات زندگی؟ او رو میخوانید با تضرع و پنهانی، در اتاق میبندید جای کسی صداتون رو نشنوه، درخواستتون رو با خدای متعال در میان میگذارید. خدایا اگر مرا از این نجات بدی، اگر حاجتمو بدی، از شاکرین میشم، میدونم تو داری، شکرگزارتم. بگو الله شما رو نجات میده از اون و از هر غمی، کرب غمه همه بزرگه، از هر غمی نجاتتون میده، حلال مشکلات الله، به سویش برید، خداست. ای دریقا ثم انتم تشرکون، سپس وقتی حاجتتون رو داد، یاریتون کرد، از مشکلات بیرونتون کشید، شما شرک میورزید. از برکت حضرت عباس بود، علی ابن ابی طالب بود به من اینو داد، حضرت رضا بود متوسل به شدم، عیسی مسیح بود که اومد کمکم کرد، و دیگران و دیگران و دیگران، هر کس به هر کی معتقده. یا اینکه بله من اینقدر تدبیر دارم، اینقدر زرنگم، من تجربه دارم، به خودتون نسبت میدید حل مشکلات رو. او تجاوز کنندگان رو دوست نداره. دعای داد بزنیم، فریاد کنیم، مد بخونیم. مدهان رو عرض میکنم به غیر اون متوسل بینه، همه تجاوز از حده. به غیر اون متوسل بشویم. یا محمد، یا علی، مرو یاری کنید. یا حضرت عباس، مرو یاری کن. همه شرک اندر شرک. او تجاوز کن متجاوزین رو دوست می‌دارد. و در زمین فساد نکنید بعد از اسلام او، و پروردگارتون رو از راه خوف و طمع، یعنی از راه میل امید، از راه امید با خوف امید بخوانید. اولا پروردگار عظیمه، ما ایمن نیستیم از مجازاتی که خودمون بر خودمون میاریم بر اثر افکار و اعمال غلطمون. خدا از بسیاریش میگذره، یکیشو برای که ما رو هوشیار کنه. و چه خوشا به حال اونایی که درک میکنن. و من گاهی وقتا افرادی میبینم درک کردن، سنشون هم خیلی کمه، سنشون هم خیلی زیاده یا متوسطه، درک کردن. بله این رو واقعا خوشا به حالشون، به رحمت خدا. فرمایش میکنه که از راه خوف، از راه طمع، خوف از افکار و اعمال و گفتار و کردار خودمون که مبادا خداوند ما رو مجازات کنه به اون، و طمع یعنی با میل و امید، امید به درگاه خدا که حاجتمون میده. رحمت الله نزدیک است به محسنین. هر چی میتونید خانم آقای نیکوکاری کنید. نیکوکار در اینجا کسی است که به درگاه الله تضرع میکنه. و نیکوکار اون است که دستی به سر یتیمی میکشه. و نیکوکار اون است که گرسنه ای رو سیر میکنه. و در درجه اول نماز میخونه و خدا رو عبادت میکنه، چون همون عبادت انسانی میسازد، مثل علی که شیر میدان جنگ و مبارزه است ولی دست به سر یتیم میکشد، اشک چشمش پایین میاد. درود خدا بر این شاگردان و دست پروردگان محمد صلوات الله و سلامه علیه. سوره المؤمن آیه سوره مبارکه چهلم که سوره غافر هم بهش میگن، آیه چهاردهم، فدعو الله، از الله رو دعا کنید به درگاه الله، الله رو بخوانید، مخلصین له الدین، نیتتون رو براش خالص کنید، او رو بخوانید و توکل به اسباب نکنید، نگید فلان شیز، فلان کس، فلان شخص، او رو بخوانید از جایی که نمیدونید یاریتون میکنه، از جایی که نمیدونید یاریتون میکنه، از جایی که انتظار ندارید یاری میکنه به رحمتش. ولی اون که کافرون رو خوش نیست، کافرون دوست داشتن که الان هم دوست دارن به درگاه امام و پیغمبر که در کشور ما بارا عرض کردم قدر قربی نداره اصلا، تا امامزاده ها موندن پیغمبر برای چی مونه؟ استغفرالله العظیم. متوسل به حضرت علی اکبر و علی اصغر و دیگران و دیگران، هرچند آدمان خوب سال بزرگوار، ولی خدای تبارک و تعالی میخواد ولو فقط به درگاه او دعا کنیم. میگه نیتتون رو برای الله خالص کنید، فقط الله رو بخوانید، ولو که کافرون رو خوش نیاد.
کافر منظورش خب ببینید، الان اگر این شبکه وهابی این گونه سخن میگوید، ما نمیخوایم بگیم الان هر جمله‌ای گفت اشتباه، بلکه وقتی میگه دعا مهم است، بله راست میگه دعا مهمه، وقتی میگوید که شما باید به درگاه خدا تضرع کنید، بله درسته، وقتی میخواهد البته از مهارت‌های هم استفاده میکنه برای اینکه به مقصدش برسه، مثلا چون میدانه شما امیرالمومنین دوست دارید، میگه اینه که چون فقط خدا رو میخوان شد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، و الا اگر اینجوری نبود. و استفاده از کلمه شرک به مسخره گرفتن امامزادگان در برابر پیغمبر، میگه والا بازی میکنه، ولی این به این معنا نیست که اگه میگه بله نماز خوبه ما میگیم نه دیگه شرک وهابیه بذار راجع به نماز. اما با این روی کرد، ببینید تعبیر، تعبیر گمراهی نیست، تعبیر مشرکیه. شرک به چه معناست؟ کفر به چه معناست؟ کفر یعنی شما میگی خدا نیست. پایانش برای اینکه ضربه نهایی بزنه، میگه قرآن میگه کفار خوششون نمیاد خدا گره کشایی میکنه، بعد اسم کشور ما رو میاره، شما رو میکنه مشرک، میگه شیعه. اما بحث شرک را چگونه تعلیم میکنه؟ میگه تو در حالی که باید خدا را بخوانی غیر خدا را میخوانی. ما سریع میریم تو این شیشتا میکردی که ترک کردیم، یه مرور بکنیم برای این که مشخص بشه که ما نوع بحثیم چیه، یه چند تو جمله بهش اضافه کنیم. خب وقتی ما از خدا چیزی به صورت عادی بخوام که این شرک نیست، شریک دانستن کسی در قدرت خدا نیست، نوع یک. نوع دوم ما کسانی رو واسطه کنیم، ببخشید، نوع دوم ما اسماء خدای متعال را بزرگ بداریم آنچنان که خود خدای متعال برای اسماء خودش ارزش قائله و اینها رو خدا رو به اینها قسم بدهیم. چه اشکالی داره؟ این شرکه؟ ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، این شرک نیست. قسم دادن خدا به مقربان درگاهش، این هم که شرک نیست. حالا اگر یه عده‌ای از وهابیت بگن نه شما خدا را به کعبه هم نباید قسم بدهید، این حداقلش که عقلا روشنه که این شرک نیست. بازم تو رفتی در خانه خدا داری قسم میدهی خدا را، به خدا میگی خدایا خلاصه حتما این کارو بکن، من تو رو قسم میدم. خدا شرکه، این یه چیزی بگیم که بشه. نوع چهارم این بود که ما غیر خدا را میخوانیم که واسطه شود. غیر خدا را میخوانیم که واسطه شود درباره زنده ها با در مورد کسانی که از دنیا رفته اند دو گونه می شود. اینجا دو تا سؤاله. سؤال یک این است که آیا غیر خدا را خواندن که واسطه شود شرک است یا نه؟ سؤال دوش این است که آیا اموات را بخوانیم صدای ما را می شنوند، می تونن اجابت بکنن یا نمی تونن؟ اگه دو تا را با هم قاطی بکنیم تو جواب می مونیم. ما در جای خودش اثبات بکنیم که اونهایی که زنده هم نیستن به اذن و اراده خدا میشنوند و اجابت میکنن. من الان برای شما از خود قرآن آیه ای را میگویم که نه تنها انسانها و انسانهای برگزیده و مقربان درگاه خدا، بلکه حیوانهای مرده به اذن خدا میشنوند و اجابت میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا. چی گوشتاشونو به هم قاطی هم بکن، بذار چهار تا دونه، ثم ادعوهن یأتینك سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم. حیوان مرده است به ظاهر میخواند اجابت. این فقط برای تعبیر به ذهن ها، بلا نسبت کسانی که ما داریم راجبشون میگیم زنده اند یا مرده اند، از قرآنیش هم بخواید حساب بکنید. این سوال که اموات میشود بشنوند یا نمیشود بشنوند، این پاسخ دیگه داره، جواب مشخص. یه تیکم از جوابشو براتون گفت. پس اگر ثابت شد که ثابت میشود که انبیا به اذن خدا و اولیا به اذن خدا بعد از مرگشون میشنوند و قدرت پاسخگویی دارن، در این صورت مشکلی نداره. مثل انسان زنده است، شما به ایشون میگی نون بده، به اونم میگی نون بده، هم او که در قید حیات نیست میشنوه، هم که در قید حیاته. اینو جای دیگه باید اثباتش کرد. اگر اثبات شد که اثبات میشود، نمونه قرآنیش هم گفتیم، پس فرقی نکرد. کجا شرکه؟ اینم که شرک نیست. نوع دیگر این است که ما از غیر خدا بخوایم و باورمون اینه که این پیش خودش هیچی نداره. شما الان هر کسی در هر کدام از اعتاب مقدسه جلوی هر عالم و عوامی رو بگیره بگه تو که میگی یا امام رضا، تو که میگی یا ابوالفضل عباس، این ابوالفضل عباس یه مغازه خودش جلو مغازه خدا زده یا اینو خدا بهش این عزتو داده؟ عوامترین عوام ها میگه خدا بهش میده. که خدا رحمت کنه علمای شیعه که در طول تاریخ با جلسات موعظه، با جلسات تفسیر، با جلسات تذکر. خانم و آقاشون چندی پیشی که از اقوام ما میگفت، فلان خانم که به رحمت خدا رفته، میگفت ایشون در کربلا درس تفسیری داشته، میگفت هزار میشستن با منبر و تفسیر میگفت. خانمشون آقاشون اینا در بدنه فکر شیعه کار کردن، تذکر دادن. شما هر عوام با سواد بی سواد میگه، نمیگه امام رضا از فضل خودش داره، نمیگه من اومدم سراغ امام رضا چون خدا به من نداد. آخه تو یه جا نمونه بیار یکی اینو بگه. آخه که شرک میشه. میگه هر چه داره، او تعبیری که قبلا گفتیم من عند الله، از پیش خودش نداره. این من عند الله بودن داستان حل میکنه. مدل بعدی چی بود؟ از غیر خدا بخوایم، اعتقادمونم این باشه که هر چی داره از فلو خودشی، از لج خدا اومدی که مغازه زده کار مردم را بندازه، بگه من برترم، یه نفر رو پیدا کنیم که با این اعتقاد بره در خونه علیه بن موسی. این اتهام به شرف به شیعه نمیچسبه، ولی وقتی هوچیگری کنن، وقتی تبلیغ کنن، وقتی دروغ را تکرار کنن. عرض کردم روز شهادت از زهرا سلام الله علیها در یکی از مجالس که شاید بودن بعضی از عزیزان، تکرار دروغ تبدیل واقعیتش میکنه تو ذهن. ولی شبکه های متعدد ماهواره‌ای و غیر ماهواره‌ای، الان یک کانالیه، اخیراً یکی از دوستان یه متنی، یه فایل صوتی از توش انداخته بود، وقتی شما نگاه میکنید ببینید معلومه که کانال کار وهابیته، منتها میاد گلچین شده از بین شیعه و سنی و ناآشنا و آشنا و گلچین میکنه، تیکه های صوتی میذاره. اسمش هم حالا یه روشن، اسم که نمیاد بگه من وهابیم، من عمریم، اسمی گذاشته که توی بچه شیعه. تو گروه های مختلف دینی از این میفرسته، کانال کانال اهل سنت و وهابیت. پس ما در جمع‌بندی بحث زیارت چند تا گام برداشتیم، این را عرض کنم و امشب همه را به خدا بسپاریم تا جلسه بعد، بعد از تعطیلات. در بحث زیارت اولین گام این بود که بیاییم بگوییم اگر زیارت درباره فضیلتش و عظمتش در قرآن نیامده چه پاسخی داره؟ اگه نیامده بود، یه جواب مبسوط جوندار مربوط به خیلی از سوالات که راجع به قرآن شاید هست. در گام دوم آمدیم سه آیه‌ای که در بحث زیارت ازش استفاده شده است به استناد روایات و تذکراتی که فرمودن راجع بهش توضیح. در گام چهارم آمدیم روایاتی رو از اهل بیت در مصطفی خواندیم که نشان دهنده این بود که اختصاصاتی برای زیارت هر بزرگواری هست، ولی بسیاری از شاخصه ها و وعده های به ثواب و پاداش اینا برای یک معصوم خاصی، برای همه زیارت هاست. و هر کجا که میتوانید مشرف شدید و هر کجا که میتوانید عرض ادب بکنید به سمت اولیای خدای متعال. بله، زیارت از بعید داریم، زیارت از قریب هم داریم. حالا یک کسی به هر دلیلی مقدر نمیشود رفتنش، توانشو نداره، فرصتش، حالا جوریست که مختزی نمیشه، حالا نگیم بهانه هایی بیاوریم، نه واقعا نمیتونه بره، خب این زیارت اصلشو از دست میده. در پایان آمدیم گفتیم این زیارت رفتنه همچی که ما میرسیم تو حرم، میخوام دستمونو به حرم امام رضا دراز بکنیم، میزنه رو دست من، میگه مشرک، حرام، رو به قبله. حالا این کار الحمدلله تو مشهد ما نمیکنن، ولی خب تو مدینه میکنن دیگه. گفتیم ما پاسخ داریم براش، میگیم درخواست کردن شش مدل است، پنج مدلش قطعا شرک نیست، هم از منابع عقلی هم از منابع نقلی خود اهل سنت هم استفاده میکنیم، یک مدلش هم ما معتقدیم شرک. یه نفر رو پیدا کن که اینجوری مشرک باشه، ما میگیم بهش میگیم مشرک، ولی این در فرهنگ شیعه نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن عداءهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. خدایا به حق قرآن در فرج مولای ما تعجیل بفرما، ما رو خدمتگزار و به درد بخور امام زمانمون قرار بده. خدایا به احترام امام زمان ما را مدافع حریم اهل بیت قرار بده. خدایا هر کس از حریم اهل بیت دفاع میکنه در دنیا یاری شفرما، در آخرت او را به توفیقات و سعادت عملی نائل بگردان. خدایا به حق امام زمان علیه السلام این سالی که بر ما گذشت شد از گناهانمون از خطاهامون به کرم و لطف در گذر. سالی که پیش روی ماست و سال خدمت و نوکری ما، سال دفاع ما از حریم و حرم اهل بیت علیهم السلام، سال پیروزی شیعیان، سال سربلندی این مملکت شیعه قرار بده. خدایا هر کسی که به این مملکت، به دوستان امیرالمومنین هر جای عالم هستن خدمت میکنه، خدایا یاریش بفرما. خدایی که اونهایی که چوب لای چرخ حرکت شیعیان علی میگذارد، خدایا اگر قابل هدایت هدایتش کنه، اگر قابل هدایت نیست نیست و نابودش بگرد. خدایا دشمنان شیعه یهود عنود، مدافعان فکر یهود، مدافعان فکر وهابیت، خدایا از سر شرشون، از بلاد مسلمین، از سر همه دنیا کوتاه بفرما. خدایا مظلومان عالم هر جای عالم هستن، خواسته مظلومان یمن، مظلومان بحرین، مظلومان دیگر نقاط دنیا، مظلومان سوریه، مظلومان عراق، هر جا ندایی به نام یا علی بلند است و کسانی بر اون دشمنی میکنن، خدایا همه اون مظلومان رو نجات عاجل عنایت بفرما. خدایا گذشتگانمون، حقدارانمون، ذوی حقوقمون، علما، صلحا، شهدا، مدافعان حریم اهل بیت، اونهایی که خدمتی به فاطمه زهرا کردن در طول تاریخ، دستشون از این دنیا کوتاه شده، اونهایی که محبت علی رو در قلبشون داشتن دستشون از این دنیا کوتاه شده، خدایا همین از سایه میهمان سفره ابو عبداللهشون بگرد. خدایا بیماری های جسمی و روحی ما شفای کامل عنایت بفرما. به دست با کفایت بیبی زینب کبرا سلام الله علیها، گره از کار همه دوستان امیرالمومنین خاصه جمع حاضر باز بفرما. خدایا حاجات قلبی این جمع رو به دعای بیبی زینب کبرا برآورده به خیر بفرما. خدایا به حق امام زمان آنچه که از تو خواستیم و آنچه توجه نداشتیم و از تو نخواستیم خیر ما در اون از به ما نمایت بفرما. خدایا هرچه شر است و ما رفعمون رو از تو نخواستیم و تو میدانی که برای ما شره، از سر ما و همه دوستان علی و این مملکت شیعه دور بگردان. خدایا حیا و عفت جوانان شیعه افزون بگردان. خدایا شر دشمنان وهابی و سعودی از جامعه مسلمین دور بگردان. برای شادی همه اموات و گذشتگان مرتضی و حقوق مادران سوره حمد جواب و الله و ذکر صلوات و محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل